از میانتان جز یک گروه باقی نماند، گروهی که فتنه ها حریف آنها نباشد. فرمود: آرزویتان برای ظهور محقق نمی شود تا آنجا که از شما جز گروهی اندک استوار و محکم باقی نماند، گروهی که در میانتان مثل سرمه در چشم و نمک درون غذا هستند. و چه اندک است نسبت سرمه به چشم و نمک به غذا.
چه روایت تکان دهنده ای! واقعا ما در معرض چنین امتحاناتی قرار گرفتیم؟ بازم دلم میخواست بیشتر بدونم. رفتم سراغ نوارکاست های پدرم. میدونستم بین نوارکاست های قدیمی پدرم حتما مطالب جدیدی پیدا میکنم. چند تا نوارکاست پیدا کردم با موضوع دوران غیبت. احساس کردم برای این موضوع باید مطالب خوبی داشته باشن.
فرموده زیاد دعا کنید برای فرج. این تنها راهتون ها. هر کس بچسبت به امام است تنها راه نجات شیعه در زمان غیبت. من نمیگم، حضرت عسکری به احمد ابن اسحاق فرمود والله لغی لیغیبن غیبتن لا ینجو فیها من الهلکه الا من ثبت الله عز و جل علی القول به امامت و وفقه فیها للدعاء به تعجیل فرجه. گفت این پسر من یه غیبتی داره طولانی. در اون زمان غیبت طولانی این پسر من همه هلاک میشن. هلاکت مال همه است، یعنی همه مبتلا میشن. همه میگن چه کنیم، همه میگن گرفتاریم، همه میگن پریشانیم. مگر کسی که خدا دل او را ثابت نگه داشته باشد به امامت امام زمان، دو و وفقه فی حال دعا به تعجیل فرجه. اون انسانی نجات پیدا میکنه از هلاکت که خدا اون انسانو بهش توفیق بده دعا کند برای تعجیل فرج مولا امام زمان ارواحنا فدا. یعنی اگر دعاگوی حضرت نباشید، متوجه حضرت نباشید، در جهت رضایت حضرت حرکت نکنید، بدانید که هلاکت شما و خانواده شما را هم خواهد گرفت. پس وظیفه است برای آقا دعا کنید.
خدا کنه تو این دوره آخر الزمان که هر روز با امتحانات سخت و عجیب و غریبی مواجه میشیم، بیشتر حواسمون به امام زمانمون باشه و از یاد ایشون غافل نشیم. سلسله موی دوست. سلسله موی دوست شرح شیدایی دلهای ارادتمند و عاشق است. دلهایی که در پیچ و تاب موی دوست آرزومند لحظه وصالند. مستندی برای دریافتن نور معرفت برآمده از سمت ارادت و عشق.
و اینک دلهای بیقرار در سوگ او سرود غم می‌خواند و منظومه اندوه می‌سراید. یک بار دیگه شهادت نهمین امام رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با حیات خلوت که مروری داره بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع. ضمن همراهی با برنامه های رادیو گفتگو، شما عزیزان میتونین به واسطه سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشین. نظرتون رو در خصوص برنامه‌ای که از این شبکه به شما تقدیم شه با ما در میون بگذارید و همینطور 162 روابط عمومی صدا و سیما هم در اختیار شما هست، میتونین تماس بگیرین، اعلام نظر بفرمایید، همکاران ما صدای شما رو ضبط میکنن و انتقادات سازنده شما میتونه به ما کمک بکنه. بشنویم با هم حیات خلوت رو.
حیات خلوت.
به نام خدا. سلام، در برنامه حیات خلوت هستیم با نگاهی به زندگی و آثار استادان، نخبگان، پیشکسوتان و اندیشمندان میهنمون. در حیات خلوت آقای دکتر سید علی اکبر افجعی هستیم، عضو هیئت علمی اداره علامه طباطبایی، استاد نمونه کشوری در سال 95. آقای دکتر افجعی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما، متشکر از حضورت.
ما در یک نگاه به کارنامه کاری و کارهای حرفه‌ایتون میبینیم که با روزنامه‌نگاری در دهه 50 آغاز به کار کردید. پیش از اون میخواستم از تحصیلات ابتدایی و همینطور متوسطتون با خبر بشیم و بعد تحصیلات عالیتون اگه ممکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در 20 مرداد سال 1327 به دنیا آمدم در تهران. تحصیلات ابتدایی رو در دبستان انتصاریه در انتهای خیابان پامنار گذروندم که به عبارتی این دبستان دبستانی بود که حالا هم دوره ما مرحوم شهید چمران هم در آن دبستان تحصیل میکردن، یکی از دبستانهای قدیمی تهران بود. دوره دبیرستان باز یکی از دبیرستانهای قدیمی تهران که دبیرستان مروی باشه به اتمام رسوندم. خب ویژگی این دو دبستان خصوص و دبیرستان هم به قول ما کادر آموزشی و مدیریت اون بود که در تهران به هر حال اینها به خصوص دبیرستان مروی زبانزد خاص و عام بود و خیلی از شخصیت‌ها و بزرگان امروی کشور تحصیل کنندگان اون دبیرستان هستند و مدیریتش همطور که خود همین روحیه مدیران ما در دوره دبستان و دبیرستان اصولا منو به رشته مدیریت علاقمند کرد. ما اینکه هنوز اون زمان مدیریت شهرت امروزی رو نداشت،
در همون محله زندگی میکردید؟
بله دیگه، ما خانواده پدریمون در همون محله پامنار در حقیقت زندگی میکردن و حتی جد ما در همون خیابان پامنار کوچه آیت الله افجعی که هنوزم اون کوچه برقرار هست زندگی میکردن و طبیعتاً تا حمایات پدر ما و همینطور مادر من اون خونه به هر حال به راه بود و رفت آمد بود، ولی دیگه بعد حالا ما هر کدوم به یک گوشه برای زندگی و ادامه زندگی پرداختیم. دوره دانشگاه رو ابتدا به ساکن من تو دانشگاه تهران در رشته مترجمی انگلیسی آغاز کردم، ولی بعد از 2 سال با توجه به علاقه‌ای که داشتم مدرسه عالی بیمه تهران که تأسیس شد ابتدا به ساکن، آزمون مدرسه عالی بیمه تهران شرکت کردم و اونجا قبول شدم
در رشته 40
در رشته اقتصاد و بیمه های بازرگانی به اصطلاح.
از دوران کودکی و نوجوانی کمی زود گذشتید. در واقع شخصیت آقای دکتر افجعی شخصیت مذهبی انقلابی از همان مدرسه انتصاریه و همینطور مروی و خانواده پدری شکل گرفت.
بله همینطوره 100%. اولا همطور که من خدمتتون عرض کردم، جد پدری ما مرحوم آیت الله العظما سید جمال الدین افشه‌ای یکی از رهبران نهضت مشروطیت بود و همینطور پدر بزرگ ما در دنباله راه پدرشون آیت الله سید هادی افشه‌ای در مبارزه با رضاخان و به خصوص در مبحث بی‌حجابی و حفظه دی بسیار فعال بودند در حقیقت. و یه طور که حالا اهالی محل نقل می‌کردن همیشه این بود که ایشون به دعای خودشون از دنیا رفتن، که به این دعا که من از بی‌حجابی رو نبینم به اصطلاح، و همون شب تو مسجدی که نماز به پا می‌کردن، الان هم اون مسجد انتهای خیابان پامنار هنوز برقراره که حالا بازسازی شد و احیا شد و به نام مسجد خدیجه کبرا برگزاری شده. اون مسجدی بود که پدر بزرگ ما اونجا نماز اقامه میکردن و بعد دعایی که شب ماه رمضان، حالا مصادف با ماه رمضان هم هست چون ایشون شب 28 رمضان از دنیا رفتن، دعایی که کردن به اصطلاح اینطور نقل میکنن که اون دعا مستجاب شد و صبح ایشون دیگه خلاصه از دنیا رفتن. علاوه بر این، خب خیابان پامنار شما میدونید مرحوم آیت الله کاشانی منزلشون در خیابان پامنار بود و ارتباط صمیمی و نزدیکی هم با پدر ما داشتن، در حقیقت با اون سوابقی که خب جد پدری ما و پدر بزرگ ما داشت، ایشون با پدر ما هم، پدر ما هم معنوس بود با ایشون و رفت آمد به اصطلاح خانوادگی داشتیم و به این کیفیت خب اون روحیات مبارزاتی ایشون به این ترتیب روی روحیات ما هم به اصطلاح اثر می‌گذاشت. از همون دوره دبستان و دبیرستان و جلسات وعظ‌های فلسفی در مسجد سید عزیزالله تهران که حالا یکی از برها کارهای ما در همین ماه مبارک رمضان همون از رفتن مدرسه مروی به اون مسجد بود و پای سخنرانی‌های آقای فلسفی بودیم. و بعد از اون هم خب برادران بزرگتر من که اونها دو تا برها دانشگاه تهران بودن و در مبارزات سیاسی وقت هم شرکت داشتن، هر دوشون هم مدتی زندان رفتن به اصطلاح در دوره شاه و همین ترتیب اینها خلاصه ما رو سیاسی کرد و اینه که منم به تبع اونها در حقیقت تأثیر این شخصیت هایی که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی داشتم جذب این جریانات سیاسی شدم، حالا چه در دبیرستان مروی به نسبت که حالا ما یه روزنامه دیواری منتشر می کردیم، اتفاقا اولین سرمقاله ای هم که من تو اون روزنامه نوشتم به تأسی از پدر بزرگم همین آزادی زنان یا به اصطلاح راجع به اهمیت حجاب بود در حقیقت. و تو دوره دانشکده هم باز به همین ترتیب خب با قلم ما تو نشریه کار میکردیم و بعد که دیگه حالا بر ادامه تحصیل من به خارج از کشور رفتم و در اونجا هم این فعالیت ها رو به نحوی در انجمن اسلامی ادامه دادم.
در ایران کارشناسیتون رو در همون مدرسه عالی بیمه گذراندید و در ادامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد و دکترا،
به هر حال دوره تحصیلات لیسانس که دیگه می‌دونید یه اوج به اصطلاح خفقان در کشور بود، سال تقریبا 54 بود دیگه، سال دهه 50 بود که تحصیلات من تموم شد و حالا طبق آیه قرآن که دیگه اگه یه جایی بهتون تنگ میاد هجرت کنید، خلاصه از اونجا ما هم سعی کردیم، فکر کردیم بهترین راه اینه که برای ادامه تحصیل بریم خارج از کشور.
چطور آمریکا رو انتخاب کردید آقای دکتر افشه‌ای؟
خب اون زمان الان هم تقریبا همینطوره، هر کی میخواد خارج از کشور بره اغلب از دوستا و آشناها به اصطلاح سوال میکنه کجا برم کجا نرم و چند در از اون همکلاسی های ما در دوره دانشکده قبل از من و همینطور از اقوام رفته بودن به کشور آمریکا برای ادامه تحصیل. معمولا هم اینه که فرد جایی میره که آشنایی داشته باشه یا آشنایی داشته باشه که بتونه در به هر حال اقامت رو در ادامه تحصیل به او کمک کنه. منم اونجا رو انتخاب کردم و
مدیریت بازرگانی.
مدیریت بازرگانی بله. ابتدا به ساکن و البته ایالت تگزاس رفتم، شهر هوستون. یه 6 ماهی اونجا من زبان خوندم به اصطلاح، و بعد در دانشگاه ایالتی مرکزی اوکلاهوما که اون زمان در شهر ادموند، اونجا برای دوره MBA پذیرش گرفتم، دوره MBA یا فوق لیسانس مدیریت بازرگانی رو اونجا گذروندم. بعد برای دوره دکترا باز به همین ترتیب بود، یعنی ما دنبال یه رشته نو بودیم و بدی به اصطلاح که حالا به هر حال در اون زمان سال تقریبا 55 به اصطلاح بود، و من در اون دانشگاه موفق شدم که دکترای رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی رو کسب کنم تا سال 58 که دیگه فارغ التحصیل شدم و بلافاصله به ایران برگشتم.
مدیریت بازرگانی جزء علاقه خود آقای دکتر افشهی بوده یا توصیه خانواده دوستان؟
100% این طور بود، چون عرض کردم خدمتتون من به تبع مدیرانی که در دوره تحصیل داشتم اصولا به مدیریت علاقمند شدم، ولی چون در دوره لیسانس رشتم اقتصاد و بیمه های بازرگانی بود به اصطلاح نوعی با هر حال مدیریت بازرگانی که هنوزم رشته بیمه یکی از شاخه های مدیریت بازرگانی هست، تو دانشکده خود ما هم همینطور هست به اصطلاح و تدریس میشه، و اینه که برای تکمیل این تحصیلات فکر کردم بهترین کار چیه، ادامه همون مدیریت بازرگانی هست. خب میدونید تو آمریکا برخلاف ایران که حالا رشته مهندسی و پزشکی به اصطلاح رشته اوله، در آمریکا رشته اول یا حرف اول رو مدیریت بازرگانی میزنه، یعنی به یه تعبیری به هر حال این قدرت اقتصادی که امروز کشور آمریکا پیدا کرده به تبع همون مطالعات و تحقیقاتی است که پیرامون مدیریت بازرگانی شده و هست، و یا به عبارتی تقویت بخش خصوصی که مد نظر همه هست، و لذا به این کیفیت من اون رشته رو ترجیح دادم و قاعدتاً هم باید همینطور می بود دیگه، چون بعد از اقتصاد و بیمه های بازرگانی یا من باید اقتصاد می خوندم یا مدیریت بازرگانی، که خب به مدیریت چون علاقه من بودم مدیریت بازرگانی رو انتخاب کردم. خود رشته بیمه هم که اصولاً حالا ما در ایران اومدیم دوره های به اصطلاح، حتی دکترام در سال جاری دانشگاه علامه طباطبایی برای این دوره ایجاد کرد، ولی تو دنیا معمولاً رشته حسابداری و بیمه اصلا دوره های عالی ارشد و دکترا ندارن، اونا بیشتر حرفه‌ای به این قضیه نگاه میکنن. مثلا ما چارتر لندن داریم، یعنی در حقیقت حسابدارهای حرفه‌ای به اصطلاح حسابی اونجا تعمیل، یا چارتر لویدز انگلیس رو داریم که اونهایی که تو رشته بیمه میخوان به اصطلاح فعالیت حرفه‌ای بکنن به اونا میپردازن. ولی اینجا ما خب حالا متاسفانه یا خوشبختانه بیشتر حالت آکادمیک دادیم به این دوتا رشته در حقیقت، و دوره های کارشناسی ارشد و دکتراش رو ایجاد کردیم که اینم بعضا موجب این شده که یه مقدار به هر حال ما گلایه عدم مهارت آموزی رو در دوره های دانشگاهی داشته باشیم و این تشدید بشه.
در حیات خلوت آقای دکتر سید علی اکبر افشهی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد نمونه ایشاری در سال 95. آقای آقای دکتر افجایی، در دهه 50 انتخاب مدیریت بازرگانی و بعد البته رهبری و رفتار انسانی و مدیریت و توسعه سازمانی در واقع یک رشته نوین تازه نو بود. این گونه نوگرایی محسوب نمی‌شد و مخالف نبود با اندیشه هایی که شما در مروی آموختید یا به گونه ای در خانواده این رو یک رویا پردازی نمی دونستند؟
البته خب از نظر خانوادگی شما حتما خودتونم به هر حال هم تقریبا هم سن و سال و به هر حال هم تجربه هستید. خانواده ها در قدیم زیاد به کار ما در این موارد خلاصه کاری نداشتن که ما چی می خوندیم چی می کنیم. اما از نظر اون جریانات سیاسی که من در جریانش بودم، حالا به هر حال شاید این دو رشته یه مقدار ناهماهنگ با اونها به نظر بیاد که به عقیده من نمیاد، یکی دلیلش این بود که ما خب فعالیت های سیاسی رو داشتیم تو خارج از کشورم. من هم عضو انجمن بودم هم مؤسس انجمن بودم در شهر سان دیگو در حقیقت و دبیر تشکیلات انجمن بودم و به دلیل این فعالیت های موازی که ما داشتیم زیاد این مغایر با روحیات سیاسی عقیدتی من نبود. حتی تو پیپرهایی که تو کلاس استاد میخواست از من، بیشتر پیپرها رو به خصوص در دوره دکترا گزارش های تحقیقاتی رو از دیدگاه اسلام تهیه میکردم. اتفاقا اونا هم خیلی علاقمند بودن. خب اون موقع ما دو تا منبع موثق به لحاظ سطح معلومات و درک ما بیشتر نبود، یکی آثار مرحوم دکتر شریعتی بود، یکی هم آثار شهید مطهری که ما عمدتاً از این آثار استفاده می‌کردیم و در برها مباحثی که مربوط به رفتار انسانی و رهبری در اسلام نمی‌دونم مسائل مدیریت از دیدگاه اسلام می‌شد کار می‌کردم و همین زمینه شد که بعد از انقلاب که من سال 58 اومدم ایران، اولین کلاسی که رفتم در مؤسسه عالی حسابداری شرکت نفت بود، کلاس اصول مدیریت اسلامی درس دادم. یعنی در حقیقت با نگاه اسلامی این مباحث مدیریتی رو مطرح می کردم و البته زیاد ما خب وارد مباحث بازرگانیش نمی شدیم، بیشتر به همون دیدگاه های مدیریتی می پرداختیم که بعد همون کلاس ها مقدمه این شد که من یک سلسله مقالاتی رو تحت عنوان مدیریت اسلامی سال 58 در روزنامه کیهان شروع کنم به چاپ کردن. همون مقالات هم شد مقدمه این که اولین کتاب مدیریت اسلامی بعد از انقلاب اسلامی به نوشته بنده خلاصه منتشر بشه که از انتشارات جهاد دانشگاهی بود اون موقع سال 64. البته قبل از اون هم مرکز نشر دانشگاهی این کتاب که نه، همون تعدادی از این مقالات رو به عنوان جزوه درسی ده. اولین جزوه درسی تحت عنوان مدیریت اسلامی منتشر کرد که اون موقع مرکز نشر دانشگاهی خب به هر حال کتاب‌های درسی رو منتشر می‌کرد و تا کنون هم اون کتاب الان به چاپ 13 رسیده. یعنی در حقیقت اگر این مباحث الکترونیکی و به اصطلاح کپی رایت و نمی‌دونم این مسائل و اینها نبود، شاید به چاپ 30 هم رسیده بود در حقیقت. یعنی این نشون میده که خب به هر حال ما از اون دیدگاه، از اون به هر حال نگاهی که نسبت به مباحث داشتیم در مجموع تعارضی یا توافقی با نگاه من نداشت و اتفاقا هر دوش هم نوع از کار در اومد دیگه. یعنی هم پرداختن به مباحث مدیریت اسلامی نو بود و نو شد و هم رهبری سازمانی که حالا موضوع کار ماست، یکی از مباحث روز دنیاست که حالا مثلا 40 قبل تو آمریکا براش دکترا میدادن، ولی الانم حالا متاسفانه تو دورهای مدیریت ما این درس حتی به اصطلاح وجود خارجی به عنوان یه درس مستقل هنوز پیدا نکرده که ما امیدواریم این کار در اینجام بشه.
فعالیت‌های سیاسی و مذهبی آقای دکتر افجاهی در آمریکا مانع تحصیلاتتون نمی‌شد و اختلاف نظری که انجمن‌های اسلامی با دانشجویان کنفدراسیون داشتن در اون هنگام، اینها عوامل در واقع تربز کننده اطلاعات آکادمیک شما نمی‌شد؟
من فکر می‌کنم دو تا لطف خدا به ما کرد. یکی این که من وقتی رفتم آمریکا متأهل بودم، یعنی ازدواج کرده بودم، رفته بودم با خانومم، رفتیم آمریکا و خود این خیلی از خلاصه خلافکاری ها، انحرافاتی که به هر حال ممکن بود سر راه یه جوان در یه کشوری مثل آمریکا به هر حال پیش بیاد، به ما جلوگیری کرد و به من یه مسئولیت داد که من وقت بیشترم رو صرف تحصیل کنم. در حقیقت دیگه از اون حواشی به اصطلاح جامعه غربی دور بمونم و این از برکات ازدواج من بود. دوم این که پیوستن به انجمن اسلامی میتونست اون، حالا دیگه همش هم که نمیشد درس خوند یا تو خونه بود و اینها، این وقت اضافی یا فوق برنامه رو من با بچه های اسلامی و عضو انجمن اسلامی بگذرونم و اینم ما رو از خیلی بلایای اون محیط به هر حال به دور داشت. مشاجرات ما با اعضای کنفدراسیون هم خب بیشتر شفاهی بود دیگه، همین بحث هایی که به خصوص اوایل انقلاب اینجا این بحث های ایدئولوژیک و بحث های سیاسی و عقیدتی و اینها وجود داشت، اینها بیشتر از این نوع بود البته، و خوشبختانه هیچ وقت این مشاجرات و این مخالفت ها به درگیری های فیزیکی بین این جناح های مختلف و به هر حال گروه های مختلف نینجامید، هرگز اینطور نبود و اون چی هم که بود بیشتر بحث های ایدئولوژیک بود که خودش نوعی به هر حال تنوع آرا و افکار بود و تازه شدن فکرها و به هر حال استدلال ها. من همیشه به دانشجوام هم این توصیه رو میکنم. خب شما میدونید من تو این عمر 40 ساله بعد از انقلاب تقریبا 30 سالش مدیر بودم در حقیقت، یعنی هم مدیریت درس دادم هم مدیریت کردم در حقیقت. میگم من هر چی دارم که ندارم، اگر شما فکر میکنید من دارم، از همین فعالیت های فوق برنامه بوده که تونسته اون استعدادهای ذاتی که به خصوص برای مدیریت لازمه و مدیر شدن، این رو در ما پرورش بده. و شما هم به هر حال اینطور نیست که بخواید همه درس و مشق رو بذارید به پای درس، حتما باید در این فعالیت‌های فوق برنامه شرکت کنید، استعدادها پرورش پیدا کنه تا بعد بتونید انشالله اون مناسب عالی و مدیریتی که مد نظرتونه برسید.
بله، ممنونم آقای دکتر افجهی برای فرصتی که به ما دادید تا دقایقی در حیات خلوتتون باشیم. آقای دکتر سید علی اکبر افجهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد نمونه کشوری در سال 95. تا فرصت دیگری ممنون.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر، سپاسگزارم که همچنان ما را از شبکه رادیویی گفتگو همراهی میکنید و یک بار دیگه شهادت نهمین اماممون رو، امام جواد الائمه رو، به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم.